مسئله فرازیریه، خیلی بحثای مهمی است اما معطلی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الرابع حديث التخليف.
الموبايل ده شبيه
الموبايل. إن هذا فرمان عزيزان من ببحث امروز، بحث در ادله اخباری ها برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. سه دلیل رو، آیه ای و دو دست روایت رو مطرح فرمودن. دسته سوم از روایات و تعبیری، دلیل چهارم حدیث معروف و حدیث تثبیت است. تعبیر این بزرگوار اینه که قوی ترین دلیل برای اخباری ها حدیث تثلیث شمرده شده است که هم در کلام پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه این حدیث آمده است و هم در کلام معصوم علیه السلام. حدیثی است که امور را بر سه دسته تقسیم می کند و به همین اعتبار بهش میگن حدیث تثلیث. امر بین الرشد، حلال روشن، امر بین الغی، حرام روشن، و امر مشکل و مشتبه. این یکی دو روایتی که ایشان میفرمایند عرض کنیم و بیان ایشون رو هم توضیح بدیم. حدیث اولی که مطرح میفرمایند، حدیث در کلام معصوم علیه السلام است که امام صادق علیه السلام فرمودن انما الامور ثلاثه، امور سه دسته اند: امر بین رشد، امری که بین رشد است فیتبع، و امر بین غی فیجتنب، و امر مشکل يرد علمه الى الله و رسوله. امور منحصر در سه امر است. خوب دقت کنن دوستان، امری که درستی اون امر آشکاره پس یتبع، تبعیت میشه. یتبع اخبار در مقام انشاء دیگه، یعنی باید تبعیت بشه. امری که نادرستی، گمراهی و ضلالت او آشکاره، امرون بینون غیو فیجتنب، باید چکار بشه؟ اجتناب بشه. امری که مشکل و مشتبه، اشکل الامر، یعنی امر و مطلب مشتبه شد. خب این مورد رو حدیث شریف می فرماید باید علم به او را به خدا و رسول واگذار کرد. این از حدیث اول که ما البته به همین بیان و به همین مضمون در کلام نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه روایت داریم. البته اون روایت هم امام صادق علیه السلام نقل میکنن از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه. اگر دوستان خواستن مراجعه بفرماین، باب 12 از صفات قاضی، حدیث 23، 27 جلدی از 30 جلدی ها و 8 جلد 27 از 30 جلدی و جلد 18 هم از محضر شما عرض میکنم که 20 جلدی. این از حدیث اول. حدیث دوم به تعبیری تثلیث در کلام نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه. قال رسول الله صلوات الله علیه حلال بین و حرام بینون، و شبهات بین ذلک، حلالی آشکار و حرامی آشکار، و شبهاتی بین حلال و حرام. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. این روایت رو شاید بارها دوستان روی منبرا شنیده باشن، درسته؟ از دوران قبل طلبگی، بعد طلبگی، گرد میکنیم روایاتی که در مقام اخلاق هم میخواد استفاده بشه باید با اونها برخورد فقهی و اصولی بشود، خاطر همینه دیگه. ما اگر نفهمیم این روایت چی میخواد بگه، همون نکته اخلاقی هم که مطرح میکنیم گاهی داریم به خطا میریم. دقت میکنید؟ فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کس شبهات رو ترک کنه از محرمات نجات پیدا میکنه. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، هر کس شبهات رو اخذ کنه عمل بکنه مرتکب محرمات شده است. و هلک من حیث لا یعلم، و از اونجایی که نمیداند یعنی ناآگاهانه هلاک شده است. بعد در آخر این حدیث حضرت میفرمایند که فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، خیر من الاقتحام فی الحلقات، این تعبیر رو قبلا هم داشت. خب استدلال به این دو روایت روشنه برای بیان اخباری. اخباری میگه مقتضای این احادیث چیه؟ این است که در مورد مشتبه باید توقف کرد و توقف مفادی ندارد جز مفاد بله احتیاط. و ما هم فرض بر اینه که شک داریم به نحو شبهه حکمیه تحریمیه. خب شبهه معناش چیه؟ اینه که امر مشتبه دیگه. خب در جایی که امر مشتبه هست باید طبق روایت اول یرب دعا علمه الالله و رسوله، خودمون نباید ابراز نظر کنیم، میگیم براعت، اشکالی ندارد انجام بدهیم، ابراز نظر دیگه، نه رد به این مطلب به الله و رسول خداوند تبارک و تعالی. روایت دوم هم همین، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، فمن اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات. یعنی اگر شما شک داشتی فلان چیز حرامه یا نه، انجام دادی، ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب این تعابیر تعابیری است که شاید مثلا در نگاه اول به روشنی انسان متوجه این بشود که اگر شبهه حکمی تحریمی ما داشتیم نمیتوانیم اون دا که مشکوک الحرمه است مرتکب بشویم، و الا مرتکب حرام شدیم، هلاک شدیم ناآگاهانه، من حیث لا یعلم. اما نسبت به جواب به این بیان در بیان اصولی ها، بیانی که مؤلف محترم ما دارن اینه، خوب دقت کنن دوستان، عرض میکنم آخرش هم یک خلاصه لازمه ای است، خلاصه را هم عرض میکنیم، عبارت میخوانیم. ایشان تثلیث در کلام نبی را با تثلیث در کلام وقتی و تعبیر خودشون جدا میکنن. حتی عرض کردم ممکنه هر کدام از اینها، مثلا حدیثی که ما برای امام صادق علیه السلام نقل کردیم، امام معصوم علیه السلام، به همون بیان در کلام نبی هم باشه. اینجوری نیست که چون که میفرمان تثلیث در کلام نبی فقط همین مطرح شده، نه، این بیان است برای جدا کردن دو روایت از یکدیگر. تثلیث در کلام وسیع یعنی روایت اول، ایشان میفرمایند که پیرامون شبهه حکمیت از این جهت دچار مشکل است یا نیست؟ بله؟ نه، محل بحث ما هم شبهه حکمیت. بر این معنا قرائنی هم وجود داره، از جمله این قرینه که اولا این تعبیر تو عبارت نیست، ولی ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که تعبیر به بیان الرشد و بیان الغی در مورد احکام اطلاق می شود نه در مورد موضوعات و مصادیق. این حالا یک استیناسی به تعابیر نسبت به تعابیر می خواد، این اون ایجاد بشه کسی که همچنین ادعایی بکنه. ولی این خب خیلی مهم نیست و عبارت هم نیست. اما قرینه مهمه ما اینه که حضرت در این روایت در مورد امر مشکل میفرمان یرد علمه الالله و رسوله. آیا در شبهات و حکمیه است که علم او رد به خدا و رسول میشود یا در شبهات موضوعیه؟ بله مسلما در شبهات و حکمیه، چون در شبهات و حکمیه است که منشأ شک چیه؟ بله بیان مولا، بیان شارع، ولذا علمش هم باید رد به شارع بشود. اما در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه، در شبهات مصداقیه، منشأ شک امورات خارجی است. چیزی که امورات خارجی باعث اشتباه شده است که نمیگن یرد علمه الی الله و رسوله. ما نمیدونیم مایه‌ای که در اینجا هست خمره یا آبه. این یرد علمه الی الله چه ارتباطی داره؟ اینجا یرد علمه الی الله، خوب دقت کنید، یرد علمه الی الله معناش اینه که وظیفه قانونگذار است تبیین این محل شک و شبهه. خب وظیفه قانونگذار اینه که در شبهات و حکمیه تبیین بکند یا در شبهات موضوعیه و مصداقیه هم باید تصرف و تبیین بکنه. بله شبهات و حکمیه است که اون ضابطه که من قبلا عرض کردم خدمت دوستان. لذا از این جهت روایت دچار مشکل نیست. خب بیان بنده رو دقت کنید، شبهه شبهه حکمیه است، یعنی مورد روایت شبهه حکمیه است. اما جواب اصلی ما اینه به روایت اول که این روایت بیانش و جوابی که پیرامون این بیان وجود داره دقیقا مثل طایفه اول از روایاته. در طایفه اول از روایات روایت چه میفرمود؟ میفرمود افتاء بغیر علم حرام، قول بلا علم حرام. بعد ایشون چه جواب دادن؟ جواب دادن که اصولی که میگوید براءت، افتاء به غیر علم نمیده، قول بلا علم نمیده، چون اونجا استفاده کردیم افتاء و قول به غیر علم و بلا علم مراد چیه؟ مراد این است که بگویی واقع اینه، یعنی در واقع ما شک داریم که آیا شربتتون حرام است یا نه. براءت معناش این باشد که بخوایم حکم بکنیم بگیم در واقع حرام، در لوح محفوظ حرام نیست، در حالی که لسان اصل عملی این نیست. لسان اصل عملی اون اول بحث اصول عملی عرض کردیم بیانش کشف از واقع نیست، راهکار عملی نشان میدهند، در مقام تحیر رفع تحیر در مقام عمل میکنند. اینجا میشون میگه ما به همین بیان جواب میدهیم، به همین بیان جواب میدهیم که منظر شما عرض بکنم که اگر اصولی در اینجا میگوید براءت و ارتباط به این مشکوک الحرمه اشکالی ندارد، مشکوک الحرمه اشکالی ندارد، این امر امر مشتبه نیست. ما نمیخوایم واقع رو بسنجیم، برای نسبت به واقع مشتبهه، اما اونچه که در ظاهر، اونچه که در ظاهر میتوانیم بگوییم حکم الله هست. یعنی خواسته شارع مقدس در چنین مقامی از ما اینه، اصولی ادعاش اینه که در این مقام میتواند بگوید خداوند در مقام عمل از ما چی میخواد؟ مفاد براءت رو میخواد. بلذا این مواردی که شبهه حکمی تحریمی است در مجرای براءت قرار میگیره در حقیقت در کجا؟ کجای حدیث شامل میشود؟ امران بینان رشدو، امران مشتبه و مشکل که یرد علمه الالله و محضر شما عرض بکنم رسول لهی. بله نسبت به واقع باید رد بشود علمش به خداوند و رسول. اگر در زمان حضور بود محضر حضرت باید شرفیاب بشنیم سوال کنیم که آیا شربتتون حرام است یا نه، واقع کشف بشه. اگر در زمان غیبت بود باید به منابع مراجعه بکنیم، اگر به دست آوردیم فبها و نعم المطلوب عمل میکنیم. اما فرض بر اینه که ما در اینجا هم دستمون از خود معصوم علیه السلام کوتاه است، هم از بیان معصوم علیه السلام کوتاه است. از بیان شارع در اینجا دستمان کوتاه است. باید چکار کنیم؟ در مقام عمل به ادله براءتی که گذشت قائل شدیم به این که تکلیف نداریم. ولذا امرون بیرون رشد نسبت به خودش مقام ظاهر و رفع تحیر در مقام عمل باشد. این هم از جوابی که ایشون نسبت به تسلیس در کلام معصوم علیه السلام مطرح میکنن. اما تسلیس نسبت به کلام نبوی، این مقدار عبارت بخوانم، این مقدار بحث جا بیفته و خیلی بخوره بکنه بیریم. الرابع حدیث تسلیس: ان اقوى حجه للاخبارين هو حديث التثليث الوارد في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم والوصي عليه السلام. قوی ترین حجت برای اخباریان حدیث التثليث است که در کلام معصومین علیه السلام وارد شده. رواه عمر بن حنزله عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال: انما الامور ثلاثه، امر بين رشد فيتبع، وامر بين غي فيجتنب، وامر مشكل يرد علمه الى الله و رسوله. ترجمه کرد: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. خب اینا هم که ترجمه کردیم، بچه استدلال رو هم توضیح دادیم. ثم قال في آخر الحديث، در این حدیث دوم ایشون میفرمایند: ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاستقامة في الخلق. ببینید فرق نزنن دوستان، این ثم قال في آخر الحديث کلام چیه؟ بله؟ کلام چیه؟ این کلام مؤلف محترم ما نیست، چون سر سطرم اومده این به نظرم از جهت کتابت مناسب نیست. این ثم باید ادامه همون حدیث مطرح میشد، ادامه حدیث مطرح میشد، البته جزء حدیث هم ممکنه نباشه و ظاهرا نیست، البته این نیاز به تحقیق بیشتر داره. عبارتی که در وسائل شیعه آمده همینه، یعنی تا حیث لا یعلم آمده است، بعد میگه ثم قال فی آخر الحدیث. تو دقت کنن دوستان، ایشون معمولا عادتشون اینه که آدرس میدن. این روایت رو آدرس دارید شما یا ندارید؟ بله ندارید ظاهرا، درسته؟ حالا اونچنان که بعضی از شروح و حواشی خود همین کتاب هم دیدن که دو نفر ترجمه کردن، اونها هم آدرس ندادن، اما علی حال ما وسائل رو که نگاه کردیم، بله در این آدرس روایت وجود داره، جلد 27 باب 12 از صفات قاضی، حدیث 9، حدیث 9. تو وسائل تعبیر به ثم قال فی آخر الحدیث آمده است، لذا پس معلوم میشه تعبیر از مؤلف نیست. اما آیا این ثم قال فی آخر الحدیث تعبیر مرحوم شیخ قرآن عاملی، تعبیر ایشونه؟ چون خیلی از روایاتی که در رسائل آمده است منقطعه، صدر روایت آمده، ذیل روایت آمده، صدر و ذیل با هم آمده است، ممکنه یک حدیثی طویل و ذیل بوده است، ایشون چون باب باب که کرده یه بخشی رو احساس میکرده مرتبط به یک جایی اونجا آورده، در اون باب آورده، همه حدیث رو ذکر نکرده. پس یه روایت طویل و زیدی است که بعضی هم اشاره کردن به این روایت، که محضر شما عرض بکنم که صدری داره، زیدی دارد، مثلا مرحوم شیخ قر عاملی فرمودند ثم قال فی آخر الحدیث این عبارت، آیا اینه یا نه؟ این ثم قال فی آخر الحدیث از کلام راوی است، احتمالش خیلی ضعیفه، این احتمال هم وجود داره. من منابع قبلی رو هم باز نگاه کردم، مثل من لا یحضر رو و تهذیب و اینها رو، حدیث رو نتونستم پیدا بکنم، چون نسخه‌ای که من دارم به اون صفحات رائج و معروفی مدار متفاوته دیگه، در حدی که فرصت بود وقت گذاشتیم، چون از این جهت میخواستم روشن بکنم محضر شما عرض بکنم که مربوط به چه کسی و مجموعه روایت چه دلالتی دار. از جهت بحث ما هیچ دچار مشکل نیستیم و
فقط عرض کنیم که این سن مقالاتی آخرین حدیث در متن وسائل شیعه آمده است.
خب ان مورد التثلیث
الوارد فی کلام المسیح و شبهات الحکمیه، این انه که ایشون داره میگه، این در مقام چیه؟ الان این جایگاه این عبارت چیه؟ این توضیح قبل از جوابه، این توضیح قبل از جواب است. یعنی این عبارت رو فکر نکنید بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال اخباری است. البته این مؤثر در استدلال اخباری هست، چون آخرش میگید خب استدلال که تمام نشد. لذا من از خارج که عرض کردم چگونه توضیح دادن مطلب رو، گفتم استدلال به این روایت که روشنه که چه دلالتی بر بیان اخباری داره. بعد عرض کردیم در مقام جواب نسبت به روایت معصوم علیه السلام که روایت اول بود مورد شبهات حکمیه است. تو این ما مشکلی نداریم که همینجا عبارت اینو میخواد دیگه، اما با اینکه شبهات حکمیه است به درد دلالت بر احتیاط نمیخوره. چرا؟ ایشون میفرماید ان مورد التثلیث الوارد فی کلام وسیح خب شبهات حکمیه و حاصل التثلیث، مورد تثلیث که وارد در کلام وسیح همه روایت اول علیه السلام شده از شما حکمیت. حاصل تثلیث هم اینه انما یبتلی به المکلف یا انما یبتلا به المکلف اما بین رشد و فیجتنب و اما بین غی و فیجتنب و اما امر مشکل اون امری که مشکل هست فلا یفتی بما لا یعلم، پس فتوا نمیدهد به آنچرا که نمیداند حتی یرجع حکمه الی الله، تا اینکه رجوع بده حکمش رو بشی خدا رو میگیم. این از همون نکته‌ای که عرض کردن میخوان استفاده کنن. آخر روایت چی اومده؟ بله آخر روایت آمده است که محضر شما عرض کنم امر مشکل یرد دو علمه الی الله و رسوله. خب چه چیزی چه امر مشکلی محضر شما عرض کنم علمش رد به خدا و رسول میشود؟ حکم یا مصداق حکم، بلده شبه شبه حکمی هست. لذا می فرماید امل امر المشکل فلا یفتی به ما لا یعلم حتی یرجع حکمه الالله و رسوله. خب این مقدمه، اما جواب چیه؟ بل جواب ان التثلیث فی کلام الوسی ینصدم مع الطائفه الاولى من حرمت الافتاء بغیر علم. ولذا مثل مرحوم های خویی وقتی که طایفه روایات افتاء به غیر علم رو مطرح می‌فرمایند احادیث تثلیث رو همونجا میارن، اصلا جدا نمی‌کنن. دقت می‌کنید احادیث تثلیث رو هم همونجا ذکر می‌کنن. ایشون میگه اینها شبیه به طایفه اوله، شبیه به طایفه اوله که میگفت قول بلا علم ممتنع است باطل است، افتاء بلا غیر علم ممتنع است باطل است حرام است. جوابش هم همونی که اونجا عرض کردیم، کار اصولی که قائل به براعت است با توضیحاتی که اونجا عرض کردیم الان هم تکرار کردیم فی الجمله، این افتاء بلا علم نیست، چون افتاء بلا علم مراد بیان کشف از واقع است، در حالی که ما در اینجا حکم واقعی رو نمیخوایم بیان بکنیم، میخوایم بگیم در مقام عمل رفع تحیر از مقام عمل این چنین کاری و ادله‌ای که گذشت ادله عقل و نقل ثابت. و اما تثلیث فی کلام الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، دوستان صلوات الله علیه و سلم هم خلاصتن عرض کنم. نسبت به تثلیث در کلام رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، محضر شما عرض بکنم ایشان می فرمان مورد این حدیث شبهات موضوعیه، مورد حدیث شبهات موضوعیه، در حالی که بحث ما در شبهات حکمیه است. حالا شبهات موضوعیه هم که بعدن میگیم احدی در این که مجرا مجرای براءت و احتیاط نیست اختلافی نداره. ایشان می فرمان مورد این حدیث شبهات موضوعیه است که ما علم به وجود و حرمت در اطراف شبهه داریم. پس شبهات موضوعیت اولا، اونم شبهات موضوعیه که علم به وجود و حرمت در اطرافش داریم، یعنی می شود از باب مصادیق علم اجمال. شبهه محصوره در علم اجمالی. قرینه بر این ادعا چیه؟ ایشان می فرمان روایت در مقابل حلال بیین، حلال بیین و حرام بیین، در مقابل حلال بیین و حرام بیین چی رو قرار میده؟ بله، شبهاتی رو قرار میده که اگر این شبهات را ترک بکنی از محرمات نجات پیدا میکنی. این بوده نبود؟ فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. و اگر به شبهات عمل بکنی مرتکب حرام شده ای. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. خب چنین مشتبهی نمیتوانه شبهه بدویه باشه، تو محل نزاع ما شبهه چه هست؟ شبهه، بلکه مسلم مراد از این شبهه شبهه مقرون به علم اجمالی است، از نوع محصور آن، شبهه محصوره. چون در علم اجمالی ما یقین داریم که فرد و حرمت در اطراف شبهه وجود داره، به طوری که اگر عمل کنیم، یعنی همه اطراف رو عمل بکنیم، شک داریم این ظرف آب خمر است اون یکی، هر دو رو بخوریم قطعا مرتکب حرام شدیم، ترک بکنیم قطعا حرام رو چکار کردیم؟ بله ترک کردیم. این مصداق قابل تطبیق است برای روایتی که در کلام نبی صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره. و این هم از محل بحث ما چیه؟ خارج این اشاره در مجرای براءت، در علم اجمالی که اشاره کردیم در مجرای براءت هم عرض خواهیم کرد. ببینید دو بخش داره بیان ایشون که در هم به تعبیری ممزوج شده است. یکی این که مورد روایت شبهه موضوعیه، بحث ما شبهه حکمه. ثانیاً مورد روایت چیه؟ علم اجمالی به نحو شبهه محصوره، که میگیم شبهه محصوره چون اگر غیر محصوره باشه حکم براءت رو باز داره، در جای خودش خواهد آمد. به نحو شبهه محصوره در حالی که محل بحث ما علم اجمالی نیست و شبهه بدویه است، که این دو مورد چون این حالت تلازمی هم وجود داره بینشون، ما بعداً به این نکته اشاره خواهیم کرد، اینجا یکاته مطرح شده است. به بیان دیگر، یه بیان دیگر هم ایشون دارن، من این رو هم یک توضیح بدم سریعاً عبارت رو بخونید. ایشون میگن ظاهر بیان روایت اینه که با قطع نظر از این حدیث تسلیس حلاکت محرز باشه، یعنی وجود حرمت محرز باشه، نه اینکه ما بخواهیم در مورد مشکوک به خاطر وجود این حدیث بگیم حرام وجود داره، نه، بدون توجه به این حدیث باید حرام محرز باشه. و چیزی که امرش این گونه است میشه اطراف علم، بله، اجمالی، از مصادیق اطراف علم اجمالی. خلاصه جواب ایشون اینه که روایت امام علیه السلام هر چند شبهه حکمیه رو بیان میکند، نه شبهه موضوعیه رو، اما بیانش قابل تطبیق بر طایفه اول است، جواب طایفه اول هم به او داده میشه. روایتی که در کلام نبوی وجود دارد، ظهور دارد در شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی که در این اطراف وجود حرمت مسلم است، و این تعبیر که حرام در اطراف این محضر شما بکنم شبهه مسلم است، از تک تک کلامات خود روایت به دست میاد. اونجایی که روایت فرمود من ترک الشبهات نجا من المحرمات، معناش اینه که حرام وجود دارد، اگر ترک بشود مسلما حرام ترک شده. من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات که توضیح دادیم، و اینها به شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی قابل تطبیق است که اخلاصی محل بحث ما ندارد. عبارت رو اناد بفرمون عزیزان. با توجه مطالبی که قبلا گفتیم اینها بحث جدی ندارد. و اما التثليث في كلام الرسول فموردها الشبهات الموضوعيه التي يقطع بوجود الحرام فيها، شبهات موضوعی که قطع وجود داره به وجود حرام در اونها. بذارید من این تلازم رو که اشاره کردم نقطه عرض کنم، یه اشاره بکنم. ببینید ممکنه شما بگید خب اصلا چرا شبهات موضوعی ارشون مطرح کرد؟ اصل این که معلوم بشه از شبهه
محضر شما عرض میکنم بدویه نیست بلکه شبهه مقرون به علم اجمالی است، این برای خروج از بحث کفایت میکنه. این علتش اینه که ممکنه کسی یک همچنین بیانی داشته باشد که همیشه یا حداقل غالبا ظاهرا ایشون در بحث احتیاط همچنین بیانی داشته باشند که شبهات مقرون به علم اجمالی که محصورن هستن، اینها عمدتا اگر نگیم همیشه در چه شبهاتی مطرح میشه؟ شبهات موضوعیه. ما در شبهات حکمیه تصویر داریم اما مصداق محقق شده ممکنه بگیم نداشتیم. مثلا اگه کسی اینجوری شک بکنه، یقین بکند که یا شرب توتون حرامه، دقت میکنید، یا شرب توتون حرامه است، یا چی مثلا مثال بزنن دوستان، مثلا یه چیزی بگید دیگه. حالا من یه مثال اینجا نوشتم بذارید پیداش کنم. صلوات به ستن از ایران حاله حالا الان پیداش نمی کنم. یا شرب توتون حرام است، مثلا یا خوردن نوشیدن فقاع در فرض مثال، یا شرب توتون حرام است یا نوشیدن فقاع، علم اجمالی پیدا بکنه به این نتیجه. خب این خیلی بعید و تحققه. معمولا شبهه مقرون به علم اجمالی زمانی پیش میاد که ما یقین به حکم داریم، بعد به خاطر اختلالاتی که در تشخیص مصداق پیدا میشوند این شبهه نمود پیدا میکنه. و اینا دلیل وجود نداره که ما نسبت به شرب توتون یا یک موضوع دیگر که مثل شرب فقاع باشد یقین بکنیم یکی از اینا حرامه. یکشون حرام نیست، یکشون حرام هست، معمولا پیش نمیاد. ولی ایشون بحث رو وقتی که میگن شبهه محصوره میشه، طبیعتا خود به خود منطرف میشه به چی؟ شبهه موضوعیه، که هم از جهت موضوعی بودنش خارج از بحثه و هم از جهت علم اجمالی و محضر شما عرض بکنم موارد شبهه محصوره خارج از محل بحث هستش. کدامش محل بحث ما که شبهه حکمیه بدویه هست نیست. و هی تنطبق علی الشبهة المحصورة، چون ما یقین داریم به وجود حرام، این منطبق میشه بر همون شبهه محصوره. علم اجمالی به شبهه محصوره، چون در غیر محصور هم باز ما علم به وجود حرام به معنایی که منجز باشه نداریم. حيث ان ظاهر الحديث ان هناك حلالا بينا وحراما بينا وشبهات بين ذلك. شبهات بين ذلك بر چه وجهی؟ بله، علاوه لو ترک الشبهات نجا من المحرمات. کدوم شبهات که اگر ما ترک بکنیم از محرم نجات پیدا میکنیم؟ بله، شبهه مقرون به علم اجمالی، جایی که ما یقین داریم حرام وجود داره، یا این یا اون حرام، اگر ترک کنیم قطعا از حرام چیکار کردیم؟ دور شده ایم. ولو اخذ بها ارتکب المحرمات. لسان روایت خیلی مهمه. روایت میگه محضر شما عرض کنم، من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. هر کسی که شبهه رو اخذ کنه حرام را، بله، مرتکب می شود، مرتکب شده از حلق من حیث لا یعلم. و ما هازا شعنو فهو خارج عن الشبهة البدویه التي هي محل النزاع. از شبهه بدویه که محل نزاع چیه؟ خارجه. و منطبق عن الشبهة محصور. و این روایت رو وقتی که از جهت اخلاقی ما بررسی می کنیم اینجوری ترجمه می کنیم، بله، طور دیگری ترجمه می شود، اما باید دید اون ترجمه درسته این ترجمه. مثلا یک کسی باید اینجوری بگه، بگه من اخذ به شبهات ترک المحرمات. میدونید یعنی چه؟ یعنی کسی که عادت داشته باشه بره سراغ شبهه بدویه، عادتش این باشه که شبهات رو انجام میدن، ولو این که ممکنه بگه ما را تکلیف داره نداره کاری نداریم، اما در واقع و نفس الامر اگر شما 100 تا چیز رو شک داشته باشید، یعنی 100 بار در مواقع مختلف بدون اینکه علم اجمالی ایجاد بشه شک بکنید که فلان چیز حرامه یا نه، عادتتون هم این باشه که شبهات رو انجام بدید، بالاخره در مجموع این 100 تا، ولو تک تک شبهه بدویه است، بالاخره در مجموع این 100 تا آدم اطمینان داره که تعدادی محرم هم وجود داره. روایت شریک میخواد بفهمد کسی که عادت به انجام شبهه داشته باشد بالاخره دچار محرمات میشه. و یک کسی میگه لسان حدیث معناش اینه، چون از جهت اخلاقی معمولا این رو مطرح میکنن دیگه، درسته؟ که میگن از شبهه ها بپرهیزید، چون اگر شبهه مقرون به علم اجمالی باشد اون دیگه بحث اخلاقی نیست، ما واجب است بپرهیزیم. یعنی ارتکابش حرامه، حرام شرعی است، در حالی که جدای از بحث حرمت و وجوب نسبت به یک نکته اخلاقی این رو مطرح میکنم که بعضی هم بلجد مخالف با این قضیه هستن، یعنی از جهت اخلاقی دو طیفه کاملا مخالف هم تو این قضیه وجود داره. و این چه اعتقال اگر خواستی اینجوری بگویید، یه بیان دیگری از جواب ایشون، ان الروایت ظاهره فی ما اذا کانت الحلکه محارزه. ببینید وقتی که میگه اگه انجام بدی داخل حرام شدی ترک کنی، حرامو ترک کردی، این معناش چیه؟ قرار بالاتر دقت کنم دوستان، این معناش چیه؟ آیا معناش اینه که این حلاکت، این حرمت با لسان این حدیث داره ایجاد میشه؟ بله یا نه، روایت داره کشف میکند از حرمتی که وجود داره، میگه اینجا چون حرام وجود دارد اگر مرتکب بشی خب ولو در اطراف شدن حرام رو انجام دادی، مبتلا شدی، اگر ترک بکنی حرام رو ترک کرده ای. لذایشون میفرمایند که محضر شما عرض میکنم که انش اعتقل ان روایت ظاهرتون فی معیدا کانت الحلکه محرزه معقد ان نظر ان حدیث تسلیس، نه اینکه با خود حدیث تسلیس بخوام میگم حلاکت ایجاد میشه. و کانش تناب الشبه و اقترانها و اقترافها ملازمن لاجتناب المحرمات و اقترافها. اجتناب شبه یا اقتراف شبه، اقتراف در مقابل اجتناب یعنی عمل به شبه، ملازم است با اجتناب محرمات و اقتراف از محرمات. حتی یصح ان یقال فمن ترک الشبهات نجام در محرمات، اگر اینجوری نباشه که صحیح نیست گفته بشود کسی که شبهات رو انجام بده نجام در محرمات، و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. صحیح نیست این حرف، اگر ما خود اون مورد نگاه کنیم صحیح نیست. و ما هادا شعنه لا ينطبق الا على شبهت المحصوره لا شبهت البدویه التي لا علم فيها اصلا بالمحرمات. در شبهه بدویه ما علم محرم وجود محرم داریم یا نداریم؟ بله در شبهه بدویه نداریم دیگه، علم وجود محرم نداریم، شک داریم، در حالی که با این توضیحی که ایشون دادن مورد روایت چیه؟ روایت جایی رو داره میگه که شما علم به وجود حرام داری اما نمیدونی محرمه چیه، میدونی حرام وجود داره یا این یا آن، اما نمیدونی کدام یک محرمه کدام یک حرامه. اینجا رو میگه پرهیز بکن، این همون اقتضایی که عقل در علم اجمالی ما قبلا گفتیم داره، روایت داره بیان میکنه اون رو که شما از اطراف شبهه اجمالی علم اجمالی پرهیز بکن. اما شبهه بدویه که محل بحث ماست نه، تو انتن اذا تقصیتن روایات الباب، اگر دقت کنی واکاوی کنی روایات باب را، تقف حالا ان اکثرها لا مساف لها به مورد البراعت، اکثر اینها ارتباطی مورد براعت نداره. و ما لها مساسون، محضر شما عرض بکنم که و ما لها مساسون محمول اما على الاستحباب او التبرع الكثير، اون چه هم که ارتباطی به مورد بحث ما دارد یا حمله بر استحباب می شود یا حمله بر ورع کثیر که بحث اخلاقی است. مثلا ایشون میخوان بفرمان اگر کسی این کار رو انجام بدهد طبیعتا ورع بیشتری انجام داده، و الا اصل حرمت و وجوبی که محل بحث ماست در این موارد محضر شما عرض میکنم که دلالتی نسبت به اونها وجود نداره. وقوف به معنای اون نیست، اما نتیجه وقوف چیه؟ ما نمیگیم وقوف به اون معناست، نه توقف کن در نزد شبهه. این
بیشتر ساده فهمه، یعنی وقوفش اینی که هم بحث احتیاط
میدونیم
تا اینکه ما
بگیم ما همینو داریم میگیم در مقام استدلال اینو گفتیم دیگه، گفتیم وقوف معناش احتیاط.
خب اینکه ما بگیم وقوف به معنای بیان
ما کم چه کاری نکردیم، در مقام جواب هم چه کاری نکردیم، تو وقوف که ما تصرف نکردیم، تو شبه تصرف کردیم. میگیم وقوف در نزد شبه، شبه چه شبهی؟ شبهه محضر شما عرض کنم که در مورد علم اجمالی است، اونجا هم توقف میکنیم، احتیاط میکنیم. اون که اصلا وقوف نبود که، اون حرمت افتاء بلا علم بود و غیر علم بود. یک کوپن داری نایی جلیبه بفهمید. از جهت دلالتش روشن‌تر می‌بینه دیگه، از جهت دلالت نسبت به اون موارد قبلی روشن‌تر می‌بینه ایشون. و خب تعبیرات هم مثلا تعبیرات روشن تعبیر کرده ایشون از جهت دلالت دیگه. ما نمی‌دونیم مثلا کسی می‌خواد که اینها قوی‌تر است یا امرون بینان رشد و امرون بینان قیام و امرون رشده، چون همه مشکل رو کاملا جدا کرده در مورد اونها که روشنی که در مورد مشترک باید مثلا توقف کرد، احتیاط کرد. اما خب جوابش هم نیست که شما فهمید نه دیگه، فرض بر اینه که شما مجموع رو انجام بدید.
احتراز میشه یکی بگیم یکی شما خیلی از اینکه مخالی این فرض کنید،
اون دیگه میرید این جزئیات محل بحث ما نیست. اونو محضر شما عرض میکنم در مقام بحث خود علم اجمالی به احتیاط عرض میکنیم، توضیح میدیم که اینها ارشاد به حکم عقل هست. عقل در اینجا ممکنه بگه که هیچ کدام رو نباید مرتکب بشی. بعضی مثل شبهه بدیه میدانن، بعضی موافقت قطعیه رو لازم میدانن، بعضی مخالفت قطعیه رو هم محضر شما عرض میکنم حرام میدانن. بحثی که قبلا داشتیم حالا بذار من اینجوری به شما جواب بدم. اگر روایت شریف بخواد این بیان رو داشته باشه که در اطراف علم اجمالی اگر شما یقین داری یکی از دو ظرف نجسه و یکیش پاکه، درسته؟ در اینجا محضر شما عرض میکنم که حدیث شریف بخواد بفرماد که ارتکاب و انجام هر کدام از دو طرف محرم. خب این شما همون اولی رو هم که انجام میدهید جدای از اون حرمت واقعی که وجود داره دارید ارتکاب حرام رو انجام میدید دیگه.
به خاطر همین حدیث
هست؟ بله، اون به خاطر این حدیث هست. یا این که میگین حدیث کاشف از بیان محضر شما عرض میکنم درک عقله، کاشف از بیان درک عقله. اما نسبت به ایشون که میگن بدون توجه به حدیث حرام وجود داره، مراد ایشون اینه که شما هر دو طرف رو انجام بدید. دقت میکنید؟ اون که حالا هر دو طرف رو ما چرا باید انجام بدیم دیگه، ادلهش در جای خودش مطرح شده. بله، مبناشون همین بود، ضربون در جای خودش مطرح شده دیگه، اون دیگه ارتباط به اینجا نداره. خب جیم الاستدلال بالعقل، سه بابشون فرمودن. استدلال به سنت رو هم در سهار حدیث مطرح فرمودن در مورد الف و با، در مورد جیم استدلال به عقل را مطرح می کنن. همین تذکر رو من بدم، این استدلال به عقل با اون استدلال به عقلی که ما قبلا داشتیم متفاوته. اگه یادتون باشه ما در ادله براءتی ها وقتی که قبه اقاب بلا بیان رو مطرح کردیم، بعد در ذهنش چی گفتیم؟ در اون تعبیرشون از تعارض بین القاعدتین همچین چیزی داشتن. دفع ضرر محتمل رو هم به عنوان قاعده عقلی که دال بر احتیاط اونجا مطرح کردیم، درسته؟ این دلیل عقل اون نیست، اونو گفتیم جوابش هم دادیم گذشت. اما دلیل دیگری برای احتیاط میتونه انسان مطرح بکنه به عنوان دلالت عقل. شاید اهم محضر شما عرض میکنم که وجوه مثلا همین باشه. خود استدلال به عقل هم به چند وجه در بیان آقایان مطرح شده که یکی از مهمترین بیانات تقریبا در بیان همه آقایان اصولی آمده است به نقل از آقایان اخباری. این دلیله بیان دلالت عقل با چند نکته تمام می شود. نکته اول، ما قبل از مراجعه به ادله، به ادله‌ای که داریم، آیات، روایات، نسبت به مجموع احکام و شریعت علم اجمالی داریم که محرمات بسیار زیادی در بین احکام خداوند وجود داره. سر رو بالا کنید، دقت کنید. ما اگر الان اینجوری تصور کنیم که نه به آیه توجه کرده این، نه به روایتی، نه به هیچ دلیل دیگر، اما از دلیل نقلی و عقلی، آیا یقین داریم نسبت به تکالیف که شارع مقدس بر بشر نازل کرده است و تکلیف کرده است قطعا محرماتی در این تکالیف وجود داره یا نه؟ امکان داره در تکالیف شارع نسبت به بشر محرمات وجود نداشته باشه؟ بله؟ امکان نداره. اضافه از علم اجمالی داریم به وجود محرماتی در مجموع تکالیف شارع مقدس. نکته دوم، به مقتضای آیه شریفه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را خداوند از آن نهی کرده است از آن باز بایستید. اجتناب از محرمات میشه چی؟ چه لازم؟ اجتناب از محرمات میشود لازم. آخرم باید بمانه دوستان این درست درست میکنن قرآن هم داره شروع میشن شد من طرف دیان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا